یه سلام دیگه خدمت شنوندگان عزیز. با مجموع پادکست‌های مدرسه ابن سینا در خدمت شما هستیم. پادکست‌هایی که توی اون از طب سنتی براتون صحبت می‌کنیم. توی پادکست امروزم طبق معمول خدمت کارشناس عزیزمون جناب مهندس عزتی رنجبر عزیز هستیم. جناب مهندس سلام به شما، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز مجموع پادکست‌های مدرسه ابن سینا. امیدوارم که از مجموع برنامه‌های ما تا به امروز رضایت داشته باشید و شما رو یک قدم به سلامتی نزدیک کرده باشه.
جناب عزتی اگر موافقید درباره بحث امروز صحبت بکنیم. موضوع امروز درباره چربی خونه. مشکلی که به خاطر تغذیه نامناسب بین افراد جامعه یا اطرافیان ما به شدت دیده میشه. اگر لطف بکنید درباره چربی خون یک سری توضیحات رو ابتدای برنامه بفرمایید.
بله خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که چربی خون رو ما در این پادکستی که خدمت شما هستیم در دو بخش خدمت شما صحبت میکنیم در موردش. یکی از دیدگاه تغذیه جدید که شاید حالا در رسانه ها خیلی در موردش صحبت شده و یکی هم در مورد چربی خون از نگاه طب قدیم به همون طب سنتی خودمون. ابتدا اشاره کلی میکنیم از دید تغذیه و طب رایج به چربی خون. ببینیم ما در بدن چند دسته چربی خون داریم که اینها هر کدوم از اینها یک کارکردی در بدن دارن. اون چیزی که امروز میخوایم صحبت کنیم در مورد کلسترول هست. ما سه نوع چربی خون در بدن داریم که دو دسته مهم اینها یکیش تریگلیسیرید ها هست و یکی از اینها استرول ها. استرول ها خودشون در واقع به چند دسته چربی تقسیم میشن که در واقع کلسترول خوب هست یا همون HDL یا کلسترول بد هست یا LDL که این HDL و LDL در اثر اتحاد و ترکیب با پروتئین های بدن به وجود یعنی یک لیپوپروتئین هست، لیپوپروتئین LDL و لیپوپروتئین HDL که به این خاطر به LDL میگن چربی بد چون قابلیت رسوب در رگ ها رو داره. هر دو چربی خون ها اینها از کبد ترشح میشه و وظایف مختلفی در بدن به عهده دارن. از دید طب جدید چربی خون در واقع از کبد تولید میشه و در داخل سیستم گوارشی میاد و به هضم چربی ها و متابولیسم چربی ها کمک میکنه و LDL بلازه این که در رگ ها قابلیت رسوب داره چربی بد نامیده میشه و HDL به این لحاظ که در واقع حمال کلسترول بد هست کلسترول خوب نامیده میشه. HDL کارش این هست که کلسترول بد رو با خودش حمل میکنه و به کبد برمیگردونه. اگر HDL در بدن انسان کم باشه، میزانش کم باشه، باعث میشه که میزان LDL یا کلسترول بد هم در داخل خون بالا بره و بالا رفتن کلسترول بد در داخل خون منجر به رسوب اینها در رگ ها میشه، به مرور زمینه بیماری های مثل سکته و فشار خون بالا و اینها در بدن پدید میاد. این توضیح کلی در مورد چربی خون یا کلسترول خون بود و اینکه حالا چه کار بایستی کرد که ما میزان چربی خونمون که در واقع حد نرمالش 200 هست از این بالاتر نره، چه رژیم های غذایی بایستی رعایت بکنیم و چه کارهایی باید انجام بدیم که میزان چربی خون ما نرمال بشه. یک توضیح کلی خدمتتون خواهم داد و بعد قسمت اصلی بحثمون که نگاه طب سنتی به موضوع چربی خون هست رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد.
بله خیلی ممنون از شما. حالا اینجا سوالی که پیش میاد اینه که این چربی LDL که چربی بد توی بدن هست لازمه که توی بدن به وجود بیاد و اگر لازمه چرا میزانش توی بدن زیاد میشه و بالا میره؟
بله این کلسترول به حال مورد نیاز بدن هست. در بدن وظیفه انرژی بخشی، گرما بخشی در بدن به عهده داره و اینکه حالا چرا در بدن میزانش بیشتر میشه به دو دلیل هست. یکی اینکه HDL بدن یا همون چربی خوب بدن میاد پایین، موقعی که این میزانش میاد پایین شما وقتی که آزمایش خون میدید کاملا میزان LDL این چربی بد میره بالا. یکی به این دلیل هست و یکی دیگه هم به دلیل این هستش که سبک زندگی اشتباهی، خوردن غذاهایی که میزان کلسترول بالا داره و عدم فعالیت‌های ورزشی دقیقا منجر به این میشه که چربی بد خون بالا بره. و پس دو کار باید انجام بشه، یکی اصلاح سبک زندگی و یکی مصرف مواد غذایی که میزان HDL خون رو چکار کنه بالا ببره. حالا اینکه این ببینیم، عموما کلسترول بد از منابع حیوانی وارد بدن انسان میشه. مثلا فرض بفرمایید که مثلا پیاهای حیوانی و عرض به خدمت شما که مارگارین، این کره های صنعتی، اینا همه کلسترول بد رو بالا میبره. فست فود ها، غذاهای آماده، سس های مایونز، اینا همه میزان کلسترول رو بالا میبره.
یعنی این چربیایی که توی مواد غذایی هست به طور مستقیم تاثیر داره روی،
بله بله قطعاً اینا رو بالا میبره. و از اون اگر شخص از منابعی استفاده نکنه که چربی خوب بدنش بالا بره، منجر میشه که باز هم این چربی بد بره بالا. حالا اساساً چه چیزهایی باعث میشه که چربی خون در بدن انسان نرمال بشه؟ اولا مواد غذایی که میزان HDL خون رو، HDL یا همون چربی خوب خون رو بالا میبره، موادی هست که خدمتتون عرض میکنم. ببینید، یکی از بهترین منابع روغن دانه کتان هست. دانه کتان یک دانه روغنی است که از قدیم در بازار در واقع عطاری ها و اینها بوده. یکی از بهترین روغن هایی که گیاهی موجود همین روغن دانه کتان هست که خیلی خوب میزان کلسترول بد رو پایین میبره. چطور پایین میبره؟ با بالا بردن HDL. HDL هم عرض کردیم با که بره بالا، حمل و نقل این در واقع چربی بد به خوبی صورت میگیره، دو مرتبه برمیگرده تو کبد و میزانش در خون میاد پایین. یا مثلا فرض بفرمایید روغن زیتونی که از زیتون خوب و خالص به دست بیاد، این میزان چربی خون رو کاهش میده. با وجودی خودش ماده روغنی هست، با خوردن چربی خون بد میاد پایین. یا روغنی که از دانه های کلزا به دست میاد، از دانه های آفتابگردان به دست میاد، البته به شرطی که مستقیم از این دانه ها به دست بیاد، روغن پالم و به عبارت دیگه روغن نباتی هایی که الان تو بازار هستشون، اینها واقعا قسمت عمده اینها روغن های طبیعی شاید نباشه. به همین خاطر الان مصرف اینها به شدت میزان چربی خون رو بالا میبره. حالا یک سوالی هم هست، خیلی وقتا این روغن نباتی های جامد و مایع رو، حالا ضررهاشو میگه، بتب روغن مایع جامد که همین هیدروژن، در واقع هیدروژن میشه، این قابلیت رسوبش خیلی بالا هست، اصلا توصیه نمیشه مصرفش. و روغن های مایع هم که هست، اینها باز چون قسمت عمده اینها مثلا روغن پالم هست، اینها هم باز مصرفش توصیه نمیشه. بهتر هست چربی ها به عنوان یک دسته اصلی از غذاهای انسان با وسواس و با دقت زیاد انتخاب بشن، به نحوی که شما بتونید از منابع طبیعی اینها استفاده بکنید. مثلا همین روغن دانه کتان، روغن آفتابگردان طبیعی، روغن کلزا، اینها به ایجاد تعادل و به پایین رفتن کلسترول بد خون کمک میکنه.
یعنی اولین راه برای از بین بردن این چربی LDL یا همون چربی بد، اول ورزش و بالا بردن فعالیت، بعدش مصرف این مواد برای بالا بردن چربی خوب بدنه که،
بله دقیقا. وقتی شما ورزش میکنید، میزان حرارت در بدن بالا میره، با بالا رفتن میزان حرارت سوخت و ساز چربی ها در بدن بیشتر میشه. درست. و همین منجر به این میشه که میزان LDL در خون کاهش پیدا بکنه. و این مواضی که خدمتتون عرض کردیم در مورد در واقع نگاه به رایج به بحث چربی خون است. حالی که در قدیم چی بوده وضعیت و این مشکل چربی خون رو آیا میشناختن، نمیشناختن، به چه نحوی میشناختن، چطور اندازش میگرفتن، چیکار میکردن که این کنترل بشه، موضوع بخش دوم پرویز بنده است.
جناب مهندس، قبل از اینکه وارد بخش دوم برنامه و دیدگاه طب سنتی نسبت به چربی خون بشیم، این سوال اینجا پیش میاد که خب خیلی از افرادی که دچار این چربی خون یا کلسترول میشن، به یک باره خوردن غذاهای چرب و مصرف غذاهایی که سرخ کردنی هست رو قطع میکنن و حالا یه دفعه رو میارن به گیاهخواری یا بخار پس کردن غذاها. به نظر شما این تأثیری داره روی از بین بردن چربی خون یا دیدگاه غلطیه؟
ببین، هر تغییر عادت غذایی و هر تغییر رژیم غذایی باید حتما تحت نظر یک کارشناس تغذیه باید بشه. این نمیشه خود سر دست به تغییر مواد غذایی زد، ولی توصیه های عمومی که برای همه قابل استفاده بشه این از جهت، اولا تغییر رژیم غذایی باید موقت باشه، یک. ولی اگه عادت‌های غذایی اشتباه باشه باید حتما ترک بشه. مثلا کسی که عادت به خوردن این تنقلات مصنوعی مثل چیپس و پفک و اینا داره، به شدت کلسترول رو بالا میبره، یا فست فودها رو بخواد مصرف کنه به شدت اینا باید تصمیم قاطع بر ترک اینها، یعنی اینا رو کلا نباید مصرف بکنه. ولی از اون باید منابعی چون چربی به عنوان یکی از غذاهای ضروری بدن هست، اینکه به طور کامل عملا نمیشه این از سیستم غذایی حذف بشه، بعد منابع چربی سالم مثل در واقع همین روغن‌های گیاهی که خدمتتون عرض کردم، اینها حتما بعد در جریه غذایی انسان باشه که در واقع به عنوان یک منبع حرارت، منبع تولید انرژی بتونه به بدن بدون ازشون چیکار کنه استفاده بکنه.
بله خیلی ممنون. حالا وارد بخش دوم برنامه میشیم. دیدگاه طب سنتی درباره چربی خون چی هست؟
در طب سنتی ما چربی خون رو کامل میشناختن و علائم بالا رفتن چربی خون رو هم میشناختن، ولی اسم چربی خون و اینها یه واژه کاملا جدیده. در طب قدیم چربی خون رو قسمت رقیق خون میدونستن، قسمتی که در سطح خون جمع میشه و به عبارت لطیف‌ترین و سبک‌ترین قسمت خون رو چربی خون میدونستن و به اون کلمه صفرا رو اطلاق میکردن. همین صفرا که تا حالا شما شنیدین که میگن شخص صفراوی شده یا خلط صفرا و اینا، دقیقا همون منظور چربی خون بوده. در زمان گذشته چربی خون رو یک خلط سبک لطیفی که وظایف مختلفی بر عهده داشته در داخل بدن، این رو به طور کامل میشناختن، وظایفش رو میشناختن، علائم و عوارض بالا رفتنش رو میشناختن و توصیه های مزاجی میکردن که شخص به طور پایه‌ای از این مشکل بالا بودن چربی خون خلاص بشه. و عموما چربی خون رو یا همون صفرا رو به دو دسته تقسیم میکردن، یکی صفرای طبیعی، یکی صفرای غیر طبیعی. صفرای طبیعی صفرایی بوده که به درد بدن می‌خورد و بدن ازش استفاده می‌کرده، و یکم صفرای غیر طبیعی که صفرای سنگینی بوده و می‌رفته در جداری عروق به قول امروزی‌ها رسوب می‌کرده و امراض انسدادی رو در بدن به وجود می‌آورده. صفرای خوب خون اولا نقشای گوارشی داشتیم، ما که در داخل روده‌ها می‌آمده باز حرکت روده می‌شده و یبوست‌ها رو برطرف می‌کرده و در واقع حرارت سیستم گوارشی رو بالا می‌برده. یه قسمتی از این صفرام که در داخل خون بوده، هم که به قول امروزی حالا چربی خون، وظیفه که داشته این بوده که خون رو رقیق می‌کرده و به سیر حرکت خون در داخل بدن کمک می‌کرده، خون رو به اقصی نقاط بدن می‌برده. و این چربی‌ها یا اون صفرا اگر با مصرف بعضی غذاهایی که به قول گذشته لطیف بوده، میزان این صفرا بالا می‌رفته، مثلا کلا غذاهای سرخ کرده یا غذاهای شیرین، اینها رو اعتقاد داشتن که این میزان صفرا رو در بدن بالا میبره. اون دسته ای از صفرایی هم که حالت سنگین هست و امروز شاید بیشتر به صورت در واقع همون تریگلیسیرید ازش نام برده میشه، این رو صفرای غیر طبیعی میدونستن یا بخشش رو سودا میدونستن که این میرفته در جداره عروق یا در اندامهای دیگه ذخیره میشده، رسوب پیدا میکرده و در عملکرد بدن ایجاد اختلال میکرد. حالا اینکه این صفرا چه علائمی داره، حالا خیلی ها ممکنه بگن که خب امروز آزمایش خون میدن پی میبرن که صفرا چربی خون هست یا نه، در گذشته به چه نحوی بوده، این رو با علائم غلب صفرا تشخیص میدادن. مثلا اینکه در بعضی از اندامهای بدن حالت گزگز به وجود بیاد یا دهان مزهش تلخ بشه یا در قسمت های فوقانی بدن جوش و کهیر و خارش های پوستی به وجود بیاد، اینها رو علائم غلبه صفرا میدونستن. یا استرس زیاد یا بدخوابی زیاد، اینها در واقع علائم غلبه صفرا بوده و این رو میآمدن از داروهای صفرا بر استفاده میکردن و به شخص توصیه میکردن که غذاهای چرب رو کمتر مصرف بکنه، غذاهای لطیف مثل شیرینیجات رو کمتر مصرف بکنه و از اون ور صفرا بورهای مثل زرشک که در صدر داروهای ضد چربی خون، زرشک هست، هم میوه زرشک و هم پوست ریشه زرشک، این رو توصیه میکردن یا عناب رو توصیه میکردن یا آبگوره رو توصیه میکردن. با مصرف اینها شخص میزان صفرا یا چربیش کاهش پیدا میکرد.
چیز جالب اینه که یعنی غذاهای شیرین تاثیر داره روی
در گذشته اعتقاد داره بوده که فقط چربی ها، مصرف چربی ها نیست که میزان صفرا رو بالا میبره.
چون الان مثلا میگن چربی غذا باز میشه که این بیماری به وجود بیاد، ولی اون نشون بودیم که شیرینی.
خب البته بدونید که الان شیرینی‌جات مصنوعی که الان تو قنادی ها هست، کیک و شیرینی‌های قنادی، بیش از این که شیرین باشه چربه، به شدت میزان روغن بالایی داره و روغنی هم که استفاده میشه روغن‌های عموماً روغن‌های جامد هست، روغن هیدروژنه. این اولا شیرینی هم که شما بخورید نیست که بعد قند شما رو ببره بالا، چربی شما رو هم بالا میبره.
مرسی از شما. در قسمت قبل که درباره کبد چرب صحبت کردیم، گفتیم که تغییر مزاج باعث میشه که کبد چرب به وجود بیاد. حالا اینجا برای چربی خون آیا تغییر مزاج هم تأثیری داره یا نه؟
بله، ببین حالا سوال شما این شکلی میشه جواب داد که ارتباط بین مزاج و این میزان چربی خون چیه؟
درسته، یعنی با هم ارتباطشون.
بله، ببین ما گفتیم که ما دو نوع چربی خون در طب قدیم داریم، چربی های گرم و چربی های سرد. کلسترول ها رو جزء چربی های گرم دونستیم و تریگلیسیرید رو جزء چربی های سرد دونستیم. عموما در تبایع گرم، یعنی افرادی که مزاجشون گرم هست، اینها میزان کلسترول بدنشون بالا میره. عموما نه همیشه اینطوری نیست، بیشتر اینطوری است. و افرادی که مزاج های سرد دارن و عموما از افزایش وزن دارن یا مبتلا به کبد چرب میشن و نه اومد در تبایی سرد اتفاق میفته. به عبارت دیگه وزن، میزان وزن، میزان انرژی بدن و میزان تحرک بدن رابطه مستقیم با میزان چی داره؟ چربی داره. اومد در تبایی سرد چربی های از نوع تریگلیسیرید در بدن بالا میره و در تبایی گرم اومد چربی از نوع گرم یا کلسترول در بدن بالا میره، که کلسترول بیشتر چربی های گرم بیشتر عوارض پوستی برجا میگذاره. مثلا خیلی وقتا این جوش هایی که شخص میزنه، کهیری که میزنه، سرخی هایی که در سطح بدن هست، خیلیش مربوط به همین صفرا یا چربی گرم هست. و معمولا چربی های سرد عوارض عروقی به جا میذاره، مثلا گرفتگی های عروقی، انسداد های عروقی، یا به قول طب قدیم امراض انسدادی، یا در سر در واقع بالا رفتن چربی های سرد یا همون سودا یا صفرای غیر طبیعی.
بله، خیلی عالی. توی قسمت قبل درباره بروز چربی خون و این مشکل صحبت کردیم و علائمش هم شما فرمودید. حالا تغییر مزاج میتونه کمک بکنه به کم شدن اون چربی بد یا LDL توی خون یا نه؟
بله دقیقاً. خب به هر حال در طب قدیم همه درمان ها با تغییر مزاج ایجاد میشه. بیماری های گرم با داروهای سرد، بیماری های سرد با داروهای گرم. به طب بالا رفتن چربی خون از نوع کلسترول که با گرم مزاجی همراه هست، این با تغییر مزاج، یعنی یا با اصلاح مزاج اگر بگیم بهتر است. اصلاح مزاج از گرمی به سمت خونکی، خیلی وقت چربی خون در بدن شکن میشه و کاهش پیدا میکنه.
یعنی فقط از
با اصلاح مزاج میشه میتونن چربی خون رو در بدن کنترل کرد.
یعنی فقط از مزاج گرم به مزاج سرد.
بله. حالا اینکه مزاج گرم چطور میشه خنک بشه، اولا بعد چربی ها کمتر مصرف بشه و بعد خنکی های مثل همین زرشک استفاده بشه. مثلا مصرف زرشک کاری که انجام میده هم چربی خون رو از بدن دفع میکنه، چربی بد رو به خصوص، و همین که مزاج رو خنک میکنه، یعنی در این حال دو تا کار انجام میده، هم کاهش چربی خون و هم اصلاح مزاج، هر دو کار با هم دیگه در انجام میشه.
بله، حالا برای بهبود چربی خون یا از بین بردن این بیماری، طب سنتی چه راهکاری داره؟ چه حالا مواد غذایی باید مصرف بشه؟
هم طب سنتی و هم گیاه درمانی جدید راهکارهای متنوعی رو برای برطرف شدن چربی خون داره. در طب قدیم که عرض کردیم خدمتتون، اصلاح مزاج از در مورد کلسترول از گرمی به خنکی و در مورد تریگلیسیرید از سردی، که مزاج شخص از حالت سردی به سمت گرمی تغییر پیدا بکنه، که این با اصلاح سبک زندگی. مثلا کسی که تریگلیسیرید بالا داره و طبعش سرد هست، هیچ راه چاره بیش از ورزش نداره. ورزش باید بکنه که مزاجش از در سر حرکت میزان حرارت مزاجش بره بالا و مزاجش از حالت سردی به سمت گرمی بره. توجه فهمیدید این؟ و از اون ور هم خیلی از این گیاهان دارویی و گیاهان طبیعی به کمک شخص میاد، که الان مهمتری روش خدمت شما عرض میکنم. برای بالا بودن کلسترول عرض کردیم در صدر اینها زرشک هست، زرشک رو میتونی به صورت آب زرشک استفاده کنی. بهترین نوع زرشک هم زرشک کوهیه. زرشک کوهی زرشکی است که برخلاف زرشک پلویی دانه داخلش هست. این رو در جایی که شما میشه از خیلی از این مراکز عطاری ها اینا میشه تهیه کرد. این رو 24 ساعت داخل یک لیوان آب سرد یا قاشق غذاخوریش میخسنن و یه مایه قرمز رنگ خوشمزه و ترشمزه که تهیه میشه این رو میارن و پیش از غذا ازش استفاده میکنن. روزی 3 تا استکان پیش از وعده های غذایی تا 20 روز ازش استفاده میکنن. این برای کاهش کلسترول. یا فرض بفرمایید که مثال دیگه که میشه زد، میوه هست در طب سنتی به اسم حلیله زرد. عصاره حلیله زرد یکی از بهترین درمان ها و داروها برای کاهش کلسترول هست. میوه حلیله زرد رو میشه عصارش رو تهیه کرد یا این رو به صورت جوشانده استفاده کرد. خیلی سریع میتونن کلسترول رو در بدن کاهش میده. یا عرض به خدمت شما که در مورد تریگلیسیرید یا چربی سرد، خیلی از گیاه ها مثل آرتیشو یا کنگر فرنگی در صدر داروهای طبیعی هست برای کاهش تریگلیسیرید. تریگلیسیرید رو در بدن کاهش میده و حتی افرادی که تریگلیسیرید های بالا دارن که خیلی خطر بزرگی هم ممکنه برای سلامتشون اتفاق بیفته، این میزان تریگلیسیرید در عرض یک ماه کاملا چیکار میکنه؟ نرمالش میکنه. یا گیاه همیشه بهار هم به همین نفع، گیاه همیشه بهار هم همین کار رو انجام میده و همیشه بهار خاصیتی که داره هم کلسترول رو پایین میاره و هم تریگلیسیرید رو پایین میاره. و مصرف در واقع رژیم های گیاهخواری بسیار عالی هست برای تنظیم چربی خون و کنترل چربی خون که از این نظر یک کارشناسی که در واقع تخصص در این قضیه داشته باشه میشه از رژیم های گیاهخواری استفاده کرد و در کل اصلاح سبک زندگی و مصرف داروهای طبیعی و گیاهی و غذاهایی که در زمینه میتونه به شما کمک بکنه دست به دست هم دیگه میده و باعث میشه که شما چربی خونتون از هر نوعی که باشه در بدن کنترل بشه.
خیلی از افرادی که رو به گیاهخواری میارن به طور دائم عقیده دارن که باید دیگه گیاهخواری کرد. این باید به صورت دائم باشه یا نه یک رژیم حالا کوتاه مدت باید گیاهخواری کرد؟
ببینید خیلی در این موضوع خیلی موضوع مورد مناقشه ایه. اولا خیلی از پزشکان توصیه میکنن که نه بعد حتما غذای گوشتی باید استفاده بشه، یکی دیگه اعتقاد دارن که رژیم ها به صورت گیاهخواری استفاده بشه. من خودم اون چیزی که تحقیق کردم و نتایجی که به دست آوردم خود در طب قدیم ما چیزی به اسم گیاهخواری نداشتیم و حتما گوشت به عنوان یا منابع حیوانی دیگه حتما به عنوان یکی از منابع اصلی غذای انسان مطرح بود، مورد توصیه بوده و هیچ وقت توصیه به حذف کاملش نمی‌کرد. ولی امروزه خب بحث گیاهخواری خیلی توسعه پیدا کرده، مقالات علمی، کتاب‌های متعدد در موردش هست و توصیه می‌کنیم که حالا نه گیاهخواری به عنوان یک رژیم بیشتر بهش نگاه بشه تا یه سبک زندگی.
این به صورت دائم نباید باشه.
به صورت دائم نباشه. به صورت مقطعی مثلا حالا دوره‌هایی که حالا 10 روزه، 20 روزه، یک ماه دوره‌هایی که هست به صورت دوره‌ای انجام میشه که از اون فواید عالی که گیاهخواری داره نهایت استفاده برده بشه.
بله خیلی هم عالی، ممنون از شما. توی بخش قبل به روغنای گیاهی و روغنایی که از دونه‌های گیاها تهیه میشه پرداختیم. اون تا با بالا بودن حالا یک سری قیمت‌ها مخصوصا حالا این روغنا، آیا میشه به جای مصرف روغن از خود دونه‌های گیاهی هم استفاده کرد یا نه؟
بله شما میتونید از دانه های کتان به طور مثال به عنوان یکی از منابع چربی خوب و مفید برای بدن همراه با سالاد استفاده بکنید. یا از جو دوسر، جو دوسر هم یا یولاف هم یکی از بهترین منابع روغن ها هست، روغن های طبیعی هست. این رو میتونید خود این دوناش رو شما حالا به طور همین خام بیا به صورت در واقع مثلا یولاف جوان زده میتونید استفاده بکنید، رو سالاد بریزید بخورید، یا اینکه دانه های کتان رو تو جیب داشته باشید هر از گاهی مثلا یه قاشق غذاخوری ازش تو کف دست بریزید بخورید. بله همه اینها حتما نیست که حالا روغنش بعد خود این دونه ها رو استفاده بشه در بدن روغن، روغنی که در داخل این دونه ها هست مورد مصرف بدن قرار بده.
بعد این روغن ها رو توی خونه میشه تهیه کرد یا نه حتما باید دستگاه مخصوص داره و
خب دیگه این دستگاه معمولا با دستگاه فشاری یا کولد پرس اینا روغن ها گرفته میشه. حتی دستگاه مدل های خانگیش هم تو بازار من دیدم اومده، مدل هایی که بنزه یه چرخ گوشت بزرگ هست که حالا اگه کسی توان مالیش هم داشته باشه میتونه دستگاه تهیه کنه خودش دیگه از تولید به مصرف از دانه های روغن مثل کنجد و کتان و اینا مستقیما خودش روغن کشی بکنه.
بعد خیلی از افراد هستن که از این روغن ها زیاد استفاده روی سالاد پخت و پز غذا، این مصرف زیادیش تاثیر منفی نداره؟
به طب مصرف روغن ها خب هر چیزی عادتا از اندازه اگر به در بشه خب این مفید نیست برای بدن، بر اساس میزان کالری و اون دستوری که کارشناس تغذیه میده به میزان روغن بعد به میزان متعادلی استفاده بشه. به عبارت دیگه مصرف روغن ها بخصوص روغن های حیوانی، روغن حیوانی میده در طب قدیم جایگاه بالایی داره، حتی روغن حیوانی رو هم پادزهر سموم میدونن هم غذا میدونن، غذای دارویی میدونن روغن حیوانی رو. این اگر همراه با فعالیت بدنی نباشه خودش به حال ممکنه ایجاد ضرر بکنه، چون شما یه منبع انرژی بالا دارید استفاده میکنید و این منبع انرژی بالا اگه در بدن مصرف نشه خب این میره و به بدن چه میکنه؟ لطمه میزنه. به عبارت دیگه باید میزان ورودی انرژی بدن با میزان خروجی بدن یک در واقع تناسبی داشته باشه، به همون اندازه که این منابع به داخل بدن وارد میشه به همون اندازه هم باید با فعالیت بدنی این تو بدن سوخته بشه.
خیلی نکته جالبی بود که شما فرمودید، یعنی مصرف این روغن ها نباید زیاد باشه و اگرم حالا از یه حد معمولی بیشتر بود فعالیت بدن باید جوری باشه که این روغن ها خب توی بدن مصرف بشن و انرژی که داره بسوزه و از بین بره.
بله دیگه ما همین نحوه باید میزان حرکت بدن با میزان غذا و مصرف روغن ها تناسب داشته باشه که بدن دچار مورد مشکل نشه.
متشکرم از شما که مثل همیشه با توضیحات خوبتون کمک کردین به ما و توی این برنامه لذت بردیم از وجودتون.
تشکر میکنم از وقت و حوصله‌ای که جناب علی گذاشتید، شنوندگان عزیز گذاشتن. آرزو میکنم که هیچ وقت بیمار نشید، دیگه زندگی سراسر از شوق و سلامتی داشته باشید، امیدهای خوب در دلتون داشته باشید و از سری پادکست های مدرسه بسیران آیتی استفاده رو برده باشید و حتما ما رو در برنامه های بعدی دنبال بکنید.
مرسی از شما و مرسی از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان این پادکست همراهی کردین. امیدوارم که از این توضیحاتی که کارشناس خوب برنامه‌مون فرمودن نهایت استفاده رو ببرین تا دچار هیچ گونه مشکلی نشید. با تشکر، خدا نگهدار.